بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از منم فروعی که مرحوم سید در رابطه با زمینی که یک ذمی از مسلمان خریده و بعد فرمودن به این که حتی اگر ارضی باشه که مشغول به بناست یا مشغول به یک مسکن یا اشیاری است و به صورت بستانه، خمس در اون ارض واجب میشه. این را قبلا گفتیم و بالاخره مسئلش گذشت. حالا بس سید میفرمان که ولیسه له قلع القرصه والبنا بل علیه ابقاؤهما بالاجره. خب یکی دیگه از فروعی که مترتبه بر این بحثه که خب حالا یک نفر کافر ذمی باقی خریده از یک مسلمانی، یا فرض کنی خانه خریده از یک مسلمانی، بنابر اینکه واجب باشه خمس زمین خانه و زمین باغ را بدن، آیا بعد مسلمان میتوانه خانه را تخریب کنه یا درخت ها را قلع و قمع کنه، بگوید که خب یک خمس این زمین مال ارباب خمسه و مالکه، بنابر این ما میخوام این از کنم که اشیار تو را از زمین خودم قلع کنم، آیا این کار را میتونه کنه یا نه؟ سید میفهمن که خیر، حق ندارد که قلع و قمع کنه درخت و بنا را، فقط میتوانه از اون شخص ذمی اجرت زمین را بگیره. خب این مسئله را یه بررسی مختصری کنیم ببینیم چطوریه. حالا یک کسی آمده زمین از یک نفر دیگری خریده، اما زمین منزل را خریده، زمین بنا را یا زمین باقی را خریده. اون وقتی که خریده این زمین مشغول بوده به بنا یا مشغول بوده به اشیاری و یا کشاورزی که در او کش شده بوده، مشتری هم میدانسته که این با همین کیفیت، حالا این شخص مشتری که آمده زمین را خریده با اینکه علم داره در این زمین درخت هست، بنا هست، حق داره بعد بیاد بکنه درختای مردم را و یا بنا را؟ خیر، زیرا تو میدانستی که این زمین مشغول به بناست. اگر نمیدانستی یا خیال میکردی که زمین خالیه، صافه، به هیچ چی درش نیست، یا با این شرط کرده بودی خلو از اشیار و بنا را، خب حالا خلاف شرط انجام شده، لکل خیار که معامله را به هم بزنی یا اینکه قلع و قمع کنی. اما در فرضی که عالمی به اینکه این زمین مشغول به بنای غیره یا مشغول به اشیار غیره در این حال خریدی، این معنا نداره که بگیم در این میتوانی قلع و قمع کنی، چون این اشیار که ملک تو نبود یا این بنا که ملک شما نیست. بر چه اساسی چنین حقی برای شما ثابت باشه؟ فقط شما چون میدانستی که زمین مشغول به اشیار و بناست، از طرفی هم مالک زمین شدی، مقتضای جمع بین الحقین اینه که صاحب زمین زمینش را خریده، مالک زمین شده، صاحب بنا هم مالک بناست یا صاحب اشیار هم به همین وصف شجری بودن، نه کنده نه غریب اون بیچاره، یا اون بنده خدا سنگ و آجر که نخریده، او در حقیقت ولی سنگ و آجر خریده باشه بناولی خراب کن سنگ و آجرش بهش بده، نه، اما او در حقیقت این بنا را خریده. حالا که بنا را خریده، پس بیایم بگیم مقتضای ملکیت بنا اینکه بنا را مالکش خریدار بناست، یا خریدار اشجار و باغ مالک اشجارند، جناب عالی هم مالک زمینی چون خریدار زمین بودی، ضمناً عالم هم بودی که زمین مشغول به اشجار را خریدی. مقتضای جمع بین دلیلین این میشه که او مالک بناست، من تو حق تصرف در بنا نداری، شما هم مالک زمینی، او نباید زمین شما را بدون اجرت بگذاره. پس از یک طرف به شما اجرت باید بدن تا ضرر نکنی و زمین بی فائده نمانه، از یک طرف هم به مالک بنا باید اجازه بدن که بناش در مال با در زمین باقی بمانه تا در نتیجه او هم ضرر نکنه. خب این مسئله علی القاعده روشن، مقتضای جمع بین الحقین هم همینه. مسئله لا ضرر هم کسی اگر بگه آقا این زمینش باقی بمانه با بنای مردم، این ضرر برای صاحب زمینه. میگه خب از این طرف دیگر قلع و قمع کردن اشجار و خانه مردم هم این هم ضرره، پس این لا ضرر با اون لا ضرر به در به قول معروف به تعارض از بین میره. یه احتمال مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا نقل میکنه در مستمسک، میگه به این که خب بیایم جمع کنیم به این صورت، با اون اینی که بگیم صاحب زمین بر اساس مالکیت زمین حق داره که در زمین خودش هر تصرفی که داره بکنه، لأن الناس مسلطون علی اموالهم. از این طرف هم که خب صاحب بنا ضرر میکنه اگر بناش را قلع و قمع کنند، خب بیاد این ضرر را تدارک بکنه به دادن پول، بگه آقا ما بنای شما را یا درختای شما را قطع میکنیم و پول درختان را میدیم، کنده‌هاش مال خودت، ما به تفاوت بین درخت قطع شده و کنده درخت را ما بهت میگیم، پس ضرر تو را تدارک میکنیم با دادن پول. به این کیفیت اگر باشه که بیم بگیم پس صاحب زمین که ارباب و خمسند، ارباب و خمس به خاطر اشتراع ذمی مالک خمس این رقبه و عرصه شدند، اون آقا هم که صاحب درخته، ذمی که خرید زمین را با درخت و بنا، مالک درخت و بناست، بگیم آی ذمی بفرمایید درختت را قطع میکنیم و ضامن ما به تفاوتیم. به این طور بگیم چطوریه، تا در نتیجه ضرری هم بر ذمی که مالک دار یا مالک اشجاره وارد نشه. این را جواب میدم به این که حدیث لا ضرر نفی ضرر مطلق کرده، نه نفی ضرر غیر متدارک. دقت کنید یه بحث اصولی کوچیکی را اینجا به عرضتون برسانم. خب میدونید یکی از مباحث بسیار ارزشمند در فقه ما تمسک به قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر میگه که حق نداره که یک مسلمان یک کسی به یک مسلمانی و به دیگری ضرری وارد کنه. حالا این معناش الان نفی است یا معناش نهیه، به جای خودش گفتن معناش نفیه، یعنی در اسلام حکمی که ینشأ منه الضرر چنین حکمی منتفیه. اگر یادتون باشه در مکان رسائل که بحث میکنه میگه بعضی هم گفتن اینجا لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام منفیه، اگر این دیگه کسی به دیگری ضرری بزنه و ضرر او تدارک نشود این در شریعت منفی است و مجعول نیست، اما اگر ضرری باشه که تدارک بشه این را دیگه نفی نمی کنه. مرحوم حکیم در ذمه انقلتی میگه خب میتوانه ارباب خمس بگویند زمین که مال ماست، درسته که بنا یا اشجاری که در این زمین هست ملک شماست و ما اگر قلع و قمع کنیم شما ضرر میکنید، اما خب اگر این تفاوتش رو به شما بدیم و تدارک بکنیم این ما به تفاوت را، دیگه بنابراین شما دلیل لا ضرر را نمیتوانی تمسک کنی و جلوی سلطنت ما را در زمین بگیری. از این جواب میدن که در حدیث کلمه غیر متدارک نیامده، تا بیان بگیم که فقط اون ضرری که منفیست ضرر غیر متدارک منفیه، بلکه حدیث میگه هر عملی که ینشأ منه الضرر این عمل در شریعت مرفوع الحکمه. جناب عالی میخوای بیایی قلع و قمع کنی بنای مردم را که در این زمین بوده، بعد بگی آقا من قلع میکنم پولش میدم، این حرف نیست. برای اینکه چون اگر در حدیث میگفت ضرر غیر متدارک منفیه، میگفتن خب ما که ضرر ما ضرر متدارکیه پس دیگه این منفی نیست. نه، مسئله این است که مطلق ضرر زدن عملی که موجب ضرر به غیر بشه و اون غیر مالک ماله، این ضرر منفیه. ذمی مالک درخت یا مالک بناست، جناب عالی میخواهی به خاطر تصرف در زمینش این ملکیت او را از بین ببری، بگی آقا من ضرر به تو میزنم اما پولش میدم، این حرف درست نیست، زیرا قاعده لا ضرر جلوی اضرار شما را ذمی که شرعاً مالک زمین مالک بناس خواهد گرفت. بر این اساسی که حرف سیه تمام میشه، بله باید شما که عالم بودی و ارباب خمس که عالمن، یک خمس زمین مشغول به بنا ملک اونها شده، برای جمع بین الحقین باید باقی بمانه این اشیار یا بنا در زمین، منتها اجرت را بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.